Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahil vahidil ahad, el fardus samad, ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufven ahad. Sümme salat ve selam ala habibina ve tabibi nüfusina ve şefii zunubina, Mevlana ve Mevla'l kavneyn ve l-gâsimil Mustafa Muhammed. Ve ala alihi teyyibin tahirin el ma'sumin siyyuma ibn ammihi ve vesiyyihi ve khalifatih fariqa beynel haqqa vel batil Ali ibn Abi Talib ve la'nu da'im ala a'daihim ve mukhalifihim ve muanidihim ve munkeri fadailihim ve menakibihim min el an ila qiyami yevmiddin. İstedâ darem همه عزیزانی که تو حسینی هستند و بیرون و زن و مرد دستا رو بیاریم بالا برای سلامتی حضرت ولی عصر دعا کنیم. وقتی میگیم دستا رو بیاریم بالا اینطوری نه. اون چه که در روایتون قشنگ دستا بالا بارکلا. بازی جدید ریختن. همه با هم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی الحجت ابن حسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعة ولیا و حافظا دليلا وعينا وتمتعه يا صاحب الزمان الغوث والأمان يا صاحب تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با وعجل فرجه هم عنایت بفرمایید. به نسبت امشب من یک بحثی رو کاملا به حسب ظاهر بی ربط محضرتون تقدیم میکنم. یه ربطی دارد که انشالله خودتون متوجه خواهید شد. امشب میخوام روایت برای شما بخونم برای دوتا موضوع. به خاطر اینکه وقت رو هم مدیریت بکنیم، موضوع اول رو من چکیده ی روایات رو محضرتون عرض میکنم، موضوع دوم رو چند تا از خود روایاتش رو محضرتون تقدیم میکنم. و اولیش این است، یعنی مجموع روایات این نکته رو میخواد بیان بکنه، این نکات رو میخواد بیان بکنه. پیغمبر عظیم الشان اسلام وقتی رفتن معراج مطالب بسیار مهمی رو در معراج به حضرت گفته شد و حضرت انتقال داد. لذا یکی از بهترین روایات ما حدیث معراج هست. حتما مراجعه بکنید و ببینید پیغمبر از معراج چی آورده برای ما. توصیه‌های خاص در حوزه اخلاق، در حوزه ولایت، در بحث توحید، در معاد، همه چیز رو آورده. خیلی هم توجه نکنید به 4 آدم بی سواد عسل فروش که اینا بیان راجع به دین نظر بدن، حدیث معراج و کذا و کذا رو زیر سوال ببرن. یا 2 آدم مثلا در یک حوزه مشهور بعد به خودشون اجازه بدن بیان راجع به دین و روایات ما نظر بدن. اینا رو ول کنید. هر جا هم چیزی رو آدم نفهمید نگه به نظر من، مراجعه بکنه به کارشناسش، اونا تو حوزه تخصصی خودشون نظر میدن. حالا حدیث معراج رو چون یک احمقی مسخره کرده بود فرازهایی ازش رو، به این جهت عرض کردم. واقعا حماقته که وقتی آدم سواد لازم رو نسبت به چیزی نداره بیاد زیر سوالش ببره. پیغمبر وقتی معراج تشریف بردند فرمودند که یکی از توصیه هایی که اونجا شد و سبب آمرزش می شود ازدواج هست. چنانچه حدیث داریم اکثر اهل جهنم مجرد هستند. این نص خود روایت ها. چنانچه داریم که شخص وقتی ازدواج میکنه این سخن گفتنش با همسرش خدا براش حسنه می نویسد. همین صحبت های عادی، قربون صدقه هم میرن، کار دارن، کارا رو با هم بررسی میکنن، خدا برای چنین شخصی حسنه می نویسد. رضا همیشه میگیم که جوانها با همسراشون حرف بزنن. این حرف نزدن یه جای سرباز میکنه که بسیار خطرناک میشه توی سن و سالی. فرمودن که اگر کسی برای امتثال امر خدا ازدواج بکنه قیامت خدا تاج ملائکه رو بر سر او میگذاره. برای خدا ازدواج بکنه، امتثال امر پروردگار هست. فرمودن یکی از اسبابی که باعث می شود گشایش در رزق و روزی به وجود بیاد، این نص صریح قرآن هم هست، بحث ازدواج هست. یکی از کارهایی که باعث می شه شیطان خشمگین بشود ازدواج هست. اگر تأخیر در ازدواج دلیلش والدین باشند، اگر جوانشون به گناه بیفته، اگر اون جوان به گناه بیفته به گردن والدین هست. یه وقت خود جوان ادا اصول در میاره، من میخوام درس بخونم، میخوام چنین کنم، میخوام پولدار بشم، ماشین بگیرم، خونه بگیرم، اون یه بحث دیگریست. اما یه وقت پدر مادر تعلل میکنن یا اونها مانع هستن، میگن بشین تو هنو دهنت بو شیر میده، زن میخوای؟ خب گناه افتاد چی؟ پدر مادر مقصرن، به گردن اونا هم هست. حفظ نصف دین یا ثلث دین است. آمون موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود در قیامت 3 دسته زیر سایه هستند. چون قیامت یک عرصه بسیار خطرناکی است و بسیار خاص و حساس، گرمای عرصه قیامت هم مشهوره. یکی که یک کسی خدمت بکنه به برادر مؤمنش، نه اینکه خیال کنیم او بالاتره ای پایینتره، نه، مؤمن خدمت بکنه، هر خدمتی از دستش برآمد. دوم کسی که سر برادر مؤمنش رو بپوشاند، حالا به حسبی، به اقتضای شغلی یا قضیه، شما یه سری از کسی فهمیدی پوشاندیش. تو قیامت که همه در اون گرما ایستادن و صحنه وحشتناکیست، خدا تو رو زیر سایه جا میده تا موقع حساب کتابت برسه. سوم کسی که واسطه ازدواج بشود، این تلاش بکنی و همدیگر برسه، اینو به اون معرفی کنی، اونو معرفی بکنی، اگر سوء تفاهمی هست برطرف بشود. هرچه محبت مرد، مردی که زن داره، به همسرش بیشتر بشه، خدا بر ایمانش میافزاید. حالا هی سن ازدواج بره بالاتر، حالا هی کسی بگه من تا به فلان جا برسم، نصف عمر رفت. اینا همش از ضعف توحیده. اونی که میگه من وایسم خونه دار بشم، ماشین پیدا کنم، چنین بشم، اون میگه درس بخونم، هزار سفز مدرکه های صادر شده بیکار در این مملکت و سایر ممالک. البته حافظ میگه هزار سفز دعای مستجاب زده. حالا مدرکم گرفتی، بعدش رفت 40 سالش هنوز زن نگرفته، بعد میخواد زن بگیره، خودی بچهش پیش میگه بابا بزرگ دی. بالاخره ما باید بفهمیم به کدوم اصول پایبندیم. اگر مسلمانیم، این تأخیرهای در ازدواج ربطی به اسلام نداره. اگر تو جامعه انسانیت، اونم هیچ ربطی نداره. اگر سایر ادیان هم اصلا برن تحقیق کنن ببینن اونا هم همینطور چیزی رو دارن یا ندارن. یکی بحث ازدواج با این روایاتی که آمده. حالا ازدواج ثمراتی هم داره و فلسفه‌ای هم داره. یک فلسفه‌اش هم تو اولاددار شدن است که از مصادیق بارز نزول رحمت الهی فرزند است، و هرچم تعداد بیشتر این رحمت و نزول بیشتر است. پیغمبر چقدر ما روایت داریم که به کثرت شما من افتخار میکنم، حتی به بچه هایی که جنین هستند و از دنیا میرن، نه سخت جنین غیر شرعی یعنی عمدی، یه بچه کوچکیست، فرمود به همین ها هم افتخار میکنم فردای قیامت. حالا نمیخوام وارد این بحث های فنی بشم. یک، خود اصل ازدواجه، اونم زیبنده یه کسی که معتقد به خدا و اهل بیت هست نیست که ازدواجش رو تأخیر بندازه. و جالب اینه که اینایی که ازدواجشون رو تأخیر میندازن که به یک مقاصدی برسن، شما از امشب یه تحقیق بکن، عموماً به اون مقاصدم نمیرسن، عموماً نمیرسن. حالا یه دم ازدواج کردن، بچه دار شدنشون، تازه باید بشینی گفتگو بکنی. این شعار استعمار که سالها در مملکت امام زمان فریاد می زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، این چنان رسوخ کرده که در اعتقادات مردم هم رسوخ کرده. الان باید با بچه هیئتی، بچه مسجدی بحث بکنی، بهش ثابت بکنی که آه شما وقتی بچه بیاد رزقش با خداست، یعنی رزاقیت خدا رو زیر سوال بردن. میگن کی میخواد این بزرگ کنه، کی میخواد با این گرونی و با این تورم و فلان و همه اینا. ربوبیت خدا زیر سوال رفته. حالا انگار ننه بابا همشون دکترای روانشناسی داشتن و در علوم تربیتی کودک بودن. کجا بوده برادر من؟ اتفاقا تازه اینه که یه خورده سوادشون توی چیزا بالاتر میره، خون بچه رو تو شیشه میکنن. اینقدر کلاس اضافی میبرنشون، این با بچه باید بچگیش رو بکنه. نوع تربیت ها عجیبه. این یه مهمونی بچه میخواد بیاد زهر مارش میکنن. اینقدر اونجا دست نزنی، جلو مردم نگی، جیش غذا رو اوتوری بخوری، فلان ایتوری بکنی، میبره ایتوری بکنی. با بچه هست بچگیش رو بکنه دیگه. کم کم باید بهش یاد داد. این آقای محمد حسین طباطبایی که تو دهه 70 4-5 سال بود حافظ قرآن، معجزه قرآن بود، هر چی میپرسیدی از قرآن جواب میداد. خدمت خیلی از بزرگان و مراجعشون رو بردن، همه سوال پرسیدن، همه سوالات خاص. تنها مرجعی که هیچ سوالی ازش نپرسید مرحوم آیت الله عظما بهجت بود. به باباش گفته بود پارکم میبریدش، قضاش چجوری؟ بچه باید بچگیش رو بکنه. حالا تو 5 سالگی زبان یاد نگیره، اینا که حالا زبان یاد گرفتن به کجا رسیدن؟ بعد اون جزء وظایف نیست. چرا؟ تعلیم قرآن جزء وظایف، وظایف پدر و مادر هست که باید ببرن. حالا غرضم اینه که ازدواج هم کرده، میگه چند سال ازدواج کردی؟ 6-7 ساله. خب چرا بچه دار نمیشی؟ حالا بذار اشغالمونو بکنیم. ای تو چرا بچه دار نشدی؟ میگه آقا والا ما خودم هنوز بچه ایم. میگه بچه غلط کردی زن گرفتی. دروغ میگه ها. بعدم عموما میان رو مسائل اقتصادی و تربیتی که عرض کردم، رزاقیت خدا، ربوبیت خدا رو زیر سوال برد. اینم یه بحثه. و اما اون نکته دیگر که میخوام چند تا روایت براتون بخونم، حالا تو بچه هایی که هستن کدومش بهتره؟ بچه یا دختر است یا پسر است؟ وجود مقدس رسول الله المعظم فرمودن خیر اولادکم البنات. وقتی از پیغمبر سوال بپرسن، پیغمبر جوابش اینه بهترین اولاد دختران هستند. باز دارد که ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، یعنی همه اینها روایت رو رسوندن به پیغمبر. علی ابن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر قمی هم هست، فرمودن نعم الولد و البنات، بهترین بچه ها دختران هستند. چرا؟ ملطفات، چون لطیف هستند. مجهزات، چون اینها آماده هستند برای خدمت به والدین. بیشترین خدمت رو به والدین دخترها انجام میدن تا پسرها. مونسات، محل انس هستن. مبارکات، مفلیات، برای اینکه اینا وجودشون مبارک است، وجودشون آرامش بخش است، نوازش دهنده است. باز دارد ان الله تبارک و تعالی علی الاناس ارعف منه علی الذکور، خدا هم نسبت به دختران و اناس رؤوفتر است تا مردان. با این روایت ما کار داریم، بالاخره شب سوم هست. میگه خدا هم به اینها مهربانتر است. تازه میگه هیچ مردی نیست و ما من رجل یدخل فرحت علی امرأة بینه و بینها حرمتون، هیچ مردی نیست که خوشحال بکنه یک زنی رو که بهش محرم است، یعنی مادر، خواهر، خاله، عمه، همسر، مادر بزرگ، زنی رو که بهش محرمه میگه خوشحال نمیکنه به هر طریقی، مگر اینکه خدای متعال او رو قیامت خوشحالش میکنه. یعنی شما که اینجا نشستید تا حالا چند بار اهتمام به خرج دادید که مادرتون رو خوشحال کنید، محارم رو خوشحال بکنید؟ باز از وجود مقدس امیرالمؤمنین است، فرمودن که من کانت لهو ابنتهو واحد، اگه کسی یه دختر داشته باشه اجر او الف خیرن لهو من الف حجتن و الف عمرتن و الف بدنتن و الف ضیافتن. فرمودن اگه کسی یه دختر تو خونش داشته باشه اجر او از 1000 حج عمره، 1000 جهاد، 1000 قربانی و 1000 مهمانی بیشتره. اصلا وجود، اینکه میگن وجودش برکت هست، دلیلش این هاست. همین تو خونه بودن این چنین برکتی داره. نه اینکه خیال کنیم اسلام فقط اینها رو داره میگه که با جاهلیت مبارزه بکنه، چون اون روزها دختر اصلا اعتباری نداشت، دختران رو زنده به گور میکردن. نه، این یکی از تعالیم اسلام است و اون چی که مد نظر بوده در روایات. حالا وقت داره میگذره، من ترجمه روایات رو بخونم. میگه کسی بازار بره یه تحفه‌ای و هدیه‌ای برای خانوادش بگیره و بیاد، مثل کسی است که میخواد به یه نیازمندانی رو کمک بکنه، کسی که محتاج هست و شما وقتی به او کمک میکنی خوشحال میشه. یعنی اولویت اول با خانواده است. میگه وقتی این خرید رو انجام داد، حالا آمده خانه میخواد تقسیم بکنه، میگه اول باید با دختر تقسیم بکنی. اگر چیزی گرفتی اول اون خریدی که برای دختر انجام دادی، بعد به پسر. چرا که هر که دختری در منزلش رو خوشحال بکنه، مانند این است که فرزندی از فرزندان حضرت اسماعیل رو خوشحال کرده باشه، که پیغمبر و اهل بیت هم جزء فرزندان حضرت اسماعیل هستن. پیغمبر فرمودن که به اینها بگید ریحانه، و بدونید که رزقها علالله عزوجل، رزق همه با خداست، اما میگه رزق دختر به طور ویژه با خدای متعال هست. آخ، تعالیم امیر المومنین و پیغمبر رو انگار این امت فراموش کردن. فرمودن اگر کسی دختر داشت، یه وقت نکنه که دخترش رو بزند یا بهش اهانت بکنه، یا پسران رو بر او مقدم بداره. نباید این کار رو بکنه. اگر نه، دختر رو بر پسر مقدم داشت و اکرام کرد دختر رو، میفرماید ادخله الله الجنه، خدا او رو وارد بهشت میکنه. رحم الله اب البنات، میگه خدا رحمت کنه پدری که دخترانی داره. چرا؟ چون این البنات مبارکات، میگه چون این دختران با برکتن و دوست داشتنی هستن، و از مصادیق هم فرمودن که و هن الباقیات صالحات، از مصادیق باقیات و صالحات دختران هستن. الان میبینیم طرف خودش پیر شده، هنوز هم که بینه میگه ما حاج آقا من هر روز مثلا یه جز قرآن برای بابا ننم میخونم. پسره اصلا یادش رفته کجا خاکشو گردن، یه جز قرآن که هیچ، نماز خودش رو هم شاید نخونه وقتی در مقام مقایسه قرار میگیری. اما نه، پسری که در مکتب اهل بیت تربیت شده باشه، نه، خودش هم پیر شده، عصا تو دستش داره میلرزه، اما هنوز یاد والدینش هست. غرضم اینه که ماها که پای مکتب اهل بیت میاییم، تربیت شدیم به این تربیت ها یا نشدیم. باز فرمودم ما من بیتن فیه البنات، هیچ خانه‌ای نیست که در اون دخترانی باشند، مگر اون که هر روز 12 برکت و رحمت از آسمان بر اونها نازل میشه و دائم مورد زیارت ملائکه قرار میگیرند. برای پدرشان هر روز و شب ثواب 1 سال عبادت داره. یکی میگن دختر برکت از تو خونه، یعنی همین دختر همین داره زندگیشون بزرگ داره میشه. خدا هر روز برای پدرش ثواب 1 سال عبادت رو می نویسه. چرا ما در روایات داریم که عبادت فردی که زن گرفته متأهل شده 70 برابر کسی است که مجرده؟ چرا؟ چون وقتی زندگی تشکیل میدی دیگه شاید فرصت نداشته باشی بعضی از اعمال مستحبی رو انجام بدی. خدا همه اینا رو نقدی حساب میکنه، میریزه به حسابت، میگه من نمازت رو 70 برابر ثواب بهش میدم. 17 رکعت داری میخونی، من هر رکعتش رو 70 برابر باید حساب میکنم. دختر آوردی تو خونت بود، همین که قدمم میزنه میره، من برات ثواب عبادت مینویسم. باز روایت داریم که در مکارم الاخلاق هست از خدا آقا رسول الله است. میگه وجود دختر برای والدین مانند سپر و مانعی است برای آتش روز دوزخ، دوزخ قیامت، آتش قیامت. یعنی کسی که دختر داره در خانه‌اش انگار سپری مهیا کرده برای آتش، نه اینکه دختره میخواد خودش بسوزه. یعنی دیگه رحمت پروردگار به جوش میاد وقتی یه دختری واسطه بشود قیامت و خدای متعال، که خدا این بابای من این رو ببخش، که انه این دختران آبرو دارند در محضر خدا. روایات خیلی فراوان هست در برکت دختر، در عظمت دختر در خانواده بودن. اونایی که دارن خدا برشون ببخشه، اونایی که ندارن خدا انشالله دختر بهشون عنایت بکنه با برکتشون. اونه هم که اصلا اولاد دار نمیشن دیگه، شب رقیه شب توسلات خاص هست. اگر کسی را میشناسید که سالها زندگی کردن اولاد دار نمیشن، اگر یادتون هست و میتوانید امشب براشون دعا بکنید. آبرو داره پیش خدا. همه این مخدرات خصوصا رقیه خاتون سلام الله علیها، وقتی امام حسین ببینش و عموی بزرگوارش قمر بنی هاشم، غم از دلش میره، غم از دلش میره. تشبیه کردن که این دختر مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها است وجودش. من نمیگم مصائبش نه مثل فاطمه زهرا، که نه اینم وجود داره، مصائبش هم مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. رفقایی که اولاد دارید، نکنه یه وقتی برای حضرت رقیه زجه و ناله میزنی بعد اسم دخترت میبری یه چیز دیگری میذاری، نگذاریم یه اسامی فراموش بشه، پوزش میدیم، نالش میزنیم، بعد موقع دختر که میرسه یه اسمای عجیب غریبی در میاری، معلوم نیست از کدوم قوطی عطار هست. عاشقش هستی بذار خونه دختر داشته باشه، تو خونت نام فاطمه باشد، نام زهرا باشد، نام سکینه باشد، نام رقیه باشد، نام نجمه باشد، نام مادر حضرت ولی است نرگس خاتون باشد. اینا اسامی با برکتی است، برکت هم داره. بعد من و شماها هم که اهل ولا هستیم با هر کدوم از این نامها گریه میکنیم، حالمون منقلب میشه، فکرمون میره به سمت دیگری. یعنی باعث میشه که شما هر روزم یاد اهل بیت که یاد خداست. بعد دیگه برای شما این که بچت رو هم در راه اهل بیت فدا بکنی خیلی آسون میشه. رفته بودیم کربلا این پارسال اربعین و اینها برای برنامه، بعد یک مهمانی رو هم شب قبلش آورده بودن، خیلی قصه عجیبی بود. سال قبل همین پارسال اربعین، ابو کمال مصطفی بچه دو سالش، این 5-6 تا موکب بزرگ داره برای ایرانی ها، این تریلی ها که بار آوردند و پیاده کردند و دارن میبرن، یه تریلی عقب عقب میاد میره رو بچه دو سالش رو له میکنه. الله اکبر، چه کار کرده بود؟ بچه رو میگیرن بغل رو میبرن، که راننده که زائر امام حسینه یه وقت ناراحت نشه بگه بچهش رو کشتم. ببینید مرحبا، آدم وقتی تو مکتب اهل بیت تربیت بشه اینه. بعدم جلوی هم عمو، خودش میگفت مست همین ابو کمال مصطفی، میگفت هم جلو من که عموش بودم هم جلو باباش این بچه، دیدیم که داریم تا آمدیم دیدیم کار از کار گذشته، نذاشتن یک ساعت خدمت رسانی به زوار تعطیل بشه. چرا؟ چون اینا با خودشون فکر میکنن میگن ایب نداره، ای تو راه امام حسین بودی بچه کشته شد. وقتی یاد امام حسین میفتن میگن خب امام حسین 6 ماهش رو که رو دست خودش زدن با بدترین لازم زد. وقتی میفتن یاد دخترش میگن که خب رقیه خاتونش یه شب از ناقه افتاده بود. نقل میکنن دیگه، اینا شبها راه میبردن، تندم میرفتن چون روزا گرم بود، رعایت مسائل امنیتی رو هم باید میکردن. یه جایی رسیدن، هی میخواستن صبر کنن که به عقب کاروان برسه، نیزه رو زمین زدن، نیزه ای که رأس مطهر ابا عبدالله است. دیدن نیزه حرکت نمیکنه، بعد که میخوان بیارن از زمین کنده نمیشه. هر کاری کردن، متوسل به سید ساجدین شدن، فرمودن نگاه سر بابا کجاست؟ گفتن آقا عقب کاروانه. فرمودن لابد رقیه روی زمین افتاده. و رفتن که رقیه رو هم بیارن، دیدن زج بلند کرده این دختر 3 ساله رو. بابا دست عدو بزرگتر از صورت من بود. رحم الله من نادا یا حسین.